رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر. خالد مفتون هستم، گرداننده برنامه گفت و شنود امروز رادیو آشنا صدای امریکا. موضوع مطرح بحث امروز اثرگیری احتمالی گفتگوهای صلح با گروه طالبان است، گفتگوهایی که در ماه سپتامبر سال جاری از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از آن متوقف شد که یک سرباز امریکایی در حمله طالبان در شهر کابل کشته شد. اما حال مقام‌های آمریکایی، متحدین اروپایی، واشنگتن، روسیه، چین، پاکستان و مقام‌های حکومت وحدت ملی خواهان اثرگیری گفتگوهای صلح با گروه طالبان هستند. مهمانان ما در برنامه امروز نجیب محمود، استاد فکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و عصام الدین طالقانی، عضو ارشد شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. اما قبل از طرح پرسش‌ها، اظهارات عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را در مورد گفتگوهای صلح می‌شنویم که امروز دوشنبه در کابل بیان داشت.
بحث صلح و انتخابات همیشه مطرح است که من در جریان کمپین‌های انتخاباتی را میره تاکید کردم و باورم بمیست که در هر لحظه یک فرصت برای تأمین صلح باشه، در حالی که یک لحظه نباید از تأمین شفافیت انتخابات غافل باشیم و نتایج پاک انتخابات سبب تعیین سرنوشت باید شود، اما در این حال از فرصت‌هایی که بر صلح هست استفاده کنیم و صلح فراگیر یک دیدگاه همشمول ضرورت داره و دیدگاهی برای آینده دور ضرورت داره و احساسی بر خاطر هموطنان ما، به خاطر کشور ما، به خاطر رنج ملت ما را ضرورت داره، که موقف ما همیشه همی بوده که هر فرصتی که پیش میاد از او فرصت استفاده کنیم، در حالی که در شب و روز در عین حال باید کاملا متوجه تامین شفافیت انتخابات بوده باشیم.
آقای محمود سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه.
سلام، ما هم سلام و خدا خدمت شما، شنونده های شما و آقای طالقانی عزیز.
مهربانی کنین. گروه طالبا همواره مخالف انتخابات بوده و حکومت افغانستان را دست نشانده خطاب کرده. فکر میکنین که با وجود آمادگی حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح، گروه طالبان حاضر خواهد شد با حکومت افغانستان وارد گفتگو شود؟
تشکر. خوب، در نشست های دوحه تا اندازه زیاد را تاکید طالبا بر این بود که اونا با جنای حکومت قدرت در دست دارن و همواره با او در جنگ هستن، سر سازش نخواهد داشت، صحبت نخواهد کرد، و بیشتر حکومت افغانستان دعو زدن و با مقامات امریکایی در تماس شدن و به یک شکل خاص نشان دادن که اینا غیر مستقیم از طرف جامعه بین‌المللی شناسایی شدن، که تقریبا یک تاکید خود طالبا بود. اما در این حال با دولت افغانستان سر سازش نداشتن، چون عملا در مسائل نظامی روزی نبوده که با طالبا با دولت افغانستان در جنگ نبوده باشه و بدون شک هیچ نقطه سازش را بین از اینا ایجاد نمیکرد. از طرف دیگر به هر اندازه که طالبا تاکید میکرد که با دولت افغانستان صحبت نمیکنه، در اذهان بین‌المللی یک تفکر ایجاد میشد که خب طالبا یک طرف قضیه هستن، با طالبا باید کنار بریم. پس این خود به خود غیر مستقیم میتونست فشار لازم را بالای حکومت افغانستان وارد بکنه تا جامعه بین‌المللی به فکر جابجایی های جدید در نظام افغانستان باشه، و این از طرف یک گروه قابل قبول نیست، در صورتی که گروه جدید وارد فن همیشه شاید طالبا نظر نیک خود را بیان بکنن و به یک شکل یک برای مذاکره و برای تفاهم یک جا شوند. خب البته بدون شک در بین طالبا هم چند دستگی وجود داره، اما این تأکید بود که گروه سیاسی طالبا در دوحه همیشه بیان میکرد و حکنون هم تا اندازه زیاد را طالبا کدام پیام ندادن که ما حاضر هستیم با حکومت افغانستان صحبت بکنیم. فقط از اون دید که یک حکایت افغانی صحبت میکنیم که نمایندگی از اخشار گوناگون افغانستان داشته باشن. حالا خدا تا حالی یک بنبست را ایجاد کرده، اما سوی دیگر اکنون که بحث جدید مذاکرات مطرح است، بیشتر حیات امریکایی به باور است یک حیات همشمول از تمام جناح‌های سیاسی افغانستان که نشان دهنده ای باشه که هم اقوام در او خود پیدا میکنن با طالبان مذاکره بکنن. خب این برمیگرده به این که تا چه اندازه در اجندای طالبان حیات موجوده افغانستان درشان قابل قبول خواهد بود، آیا واقعا میخوان که با اینا مذاکره بکنن و روی کدام نکات میتونن با هم کنار بیان. این از جمله مواردی است که آینده روی زو بحث خواهد شد، اما فکر نکنم که طالبان به این سادگی حاضر شوند که مشخصا با نماینده های دولت صحبت بکنند.
تشکر. قبل از اینکه سوال را از آقای طالقانی مطرح کنیم، یک کلیپ کوتاه را از نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو بر افغانستان می‌شنویم که اخیراً در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده.
Taliban have shown themselves to be the enemies not only of democracy but the enemies of the Afghan people who have clearly shown that they want democracy over the years.
طالبان نشان دادند که آنان نه تنها دشمن دموکراسی هستند بلکه دشمن مردم افغانستان نیز هستند. مردمی که از سالها به این سو با وضاحت نشان دادند که دموکراسی می‌خواهند. از سال 2001 به این سو آنان در 4 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سهم گرفتند. آنان در شرایط دشوار و تهدید دهشت‌افغانی تصمیم گرفتند تا از طریق رأی رهبرانشان را انتخاب کنند. طالبان باید به خواست مردم احترام بگذارند.
آقای طالقانی به برنامه خوش آمدید. با در نظر داشت مخالفت همیشگی طالبا با روند دموکراسی از جمله انتخابات، حال فکر میکنین که رهبرای این گروه پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری وارد گفتگو با حکومت برآمده از انتخابات شوند؟
تشکر بر شما و شنوندگانتون و همچنان جناب استاد محمودی. من میخوام 3 تا نکته اساسی را خدمتتون عرض کنم. بحث اول اینه که طالبان از لحاظ فکری متفاوت تر با جامعه افغانستان و ارزش‌های دموکراسی در افغانستان هستند که هیچگاهی تا به امروز طالبان نتوانستند از لحاظ فکری بتوانند خود با جامعه افغانستان، با جامعه جهانی و ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر وفق بدن و در تمام اعمال و رفتارشان نشان دادن که در تضاد شدید با دموکراسی و حقوق بشر هستند. محاکم صحرایی از یا برخوردشان با افراد غیر نظامی، رابندانی که مثلا همیشه مردم ملکی را تحت فشار قرار دادن، اختطاف و آدم ربایی هایی که انجام دادن و عملیات غیر هدفمندی که بیشتر افراد ملکی را تحت عملیات شدید قرار دادن، اینا نشان دهنده اینه که هیچگاهی آماده نیستند مردم افغانستان به عنوان یک ملت به رسمیت بشناسند و همیشه از ابزار خشونت استفاده کردند. یکی از دلایل هست. بحث دوم که بسیار زیاد مهم میتونه باشه که طالبان وادار بکنه برای مذاکره، او منابع حمایت و تمویل طالبان هستند. ما در گذشته منابع رسمی و حمایت کننده طالبان را به رسمیت میشناختیم که کجا هست، کجا آموزش میبینند، منابع و پایگاه‌های اساسی از اینا برای ملت افغانستان، برای حکومت افغانستان و همچنان برای جامعه جهانی مطرح است. و نقطه سوم یا موضوع سوم که بسیار زود میتونه باشه، اینا بعد از یک مدت تقریبا 1.5 سال میشه که پایگاه کلانی در سطح بین المللی اینا پیدا کردن برای مذاکرات که خود مطرح کردن، حرفای خود زدن، برنامه‌های خود اعلان کردن و حتی حکومت افغانستان هیچگاه به رسمیت آماده نشدن که به رسمیت بشناسن و انتخابات هایی که در افغانستان به صورت مستمر بوده اینا را غیر مشروع، حکومت افغانستان هم غیر مشروع اعلام کردن، یا دلایل عمده ای می باشه برای از اینکه سخت است که طالبان بتوانند به خواسته های مردم افغانستان پاسخ بگن یا اینکه شرایطشان نتوانند بالای پیمای مذاکره کننده که دولت افغانستان باشه، ایالات متحده آمریکا باشه یا سازمان ملل یا جامعه جهانی. یعنی در هر صورت بسیار سخت و دشوار است که ما طالبان پای میز مذاکره با شرایطی که مردم افغانستان و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و در رأس از اینا ایالات متحده آمریکا هست بقبولانیم. دلیلش اینه که از لحاظ سیاسی فضای بسیار وسیع و گسترده و در این حال پایگاه های کلانی در سطح منطقه و در سطح جهان ما برای تبلیغ دیدگاه و افکار طالبان میتونیم ببینیم از لحاظ سیاسی. اینا عواملی هستن که من فکر میکنم جایگاه طالبان از گذشته تقویه و بیشتر وسعت بخشیده. و موضوع دیگری که یک مقدار میتونه 3 تا دلیل محکم تر بکنه و قوی نشان بده اوی است که نهادهای مدنی در افغانستان، احزاب سیاسی و چهره های سیاسی حکومت در یک انزوا قرار دادن. این به انزوا کشانیدن حکومت باعث میشود که طالبان خود را مستقلتر، با فکرتر و زینفتر و در این حال زیحق ببینند نسبت به دولت افغانستان. تا زمانی که نماینده مشخصی برای طالبان در جامعه افغانستان تعریف نشوه از یک طرف و از طرف دیگر، یا که اجماع عمومی که استادم اشاره کردن
که باید حکومتی افغانستان، جبهه نهادهای مدنی، احزاب سیاسی با یک اقتدار عمومی و یک قدرت کامل در برابر طالبان با یک برنامه و یک دیدگاه و استراتژی کلان استاد شوند تا طالبان احساس کنند که قدرت کلان در برابر نیروی استاد هستند و طالبان از اختلاف و از چندگانگی صدای صلح در افغانستان و از چندستگی که در افغانستان وجود دارد اونا جرأت پیدا کردن تا دیدگاه خود به صورت محکم و پایدار مطرح کنن و همچنان جامعه جهانی و دولت افغانستان زیر فشار قرار بدن.
تشکر آقای کلانی.
ببینیم که شرایطی که
با شما برمیگردم. باز هم قبل از پرسش بعدی از آقای محمود یک کلیپ کوتاه دیگر از نماینده ملکی نتو برای افغانستان میشتم که این موضوع هم در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده است.
There is no evidence yet that they have done that, but we know that that was a part of the negotiation between the United States and the Taliban.
شواهدی وجود ندارد که طالبان رابطه‌شان را با شبکه القاعده قطع کرده باشند. می‌دانیم خط رابطه با القاعده بخش از مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر بود. آنان یعنی طالبان در مورد موضوع قطع رابطه با القاعده اطمینان می‌دادند، اما فقط اطمینان در مورد کافی نیست، بلکه قطع رابطه با القاعده باید به طور واضح قابل تایید باشد. اما روند مذاکره قطع شد و تا جایی که اطلاع دارم روابط طالبان با القاعده هنوز هم پابرجاست.
آقای محمود، یکی از شرایطی که امریکا در جریان گفتگوها با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر داشت قطع رابطه گروه با گروه هایی که از دید ایالات متحده دهشت‌افکن و تروریست خوانده میشه بود. آل فکر میکنین که طالبان در نهایت با گروه هایی که از سوی ایالات متحده دهشت‌افکن تلقی میشن مانند القاعده و شبکه قانی که از 25 سال به ایسو با گروه طالبان یک جا بودن قطع رابطه کنن؟
خوب یک مشکل کلان طالبان هست که بتانن با گروه های فکری که در قدرتمند شدن و در وسحت طالبان در مسائل افغانستان نقش داشته قطع رابطه بکنن. شاید بعضی از علاقاتی که داره از طریق القاعده اینا چینل میشن که طالبا و شاید هم منابع پولیشن از طریق بعد از طالبا برسه و یک خط فکری در پاکستان و تا کشورهای شرقی میانه با طالبا وجود داره که اگر این رابطه قطع شد و فکر میکنم طالبا دیگه باید بیان به میز مذاکره. یک دو تنها بس القاعده و بس وای دیگه نیست، بلکه در داخل پاکستان هم علاقات مذهبی خاص وجود داره که بسیاری از طالبا خاطر فکری با اونا دارن یا اون منطقه را ایاد خلوت خود فکر میکنن. اون هم از طرف مذاکرچی هایی که روی مسئله افغانستان بحث میکنن مطرح شدن. و چیز دیگه که بسیار مشکل است، هنوز منابع سوغگیری طالبان در پاکستان وجود هنوز هم تسلیم میشن و هم از باشن پرسنل صادر میشن. واقعا این تعهد بسط کنان به وجود خواهد آمد که اینا بتانن این را فرقت بکنن و به عنوان یک جریان بومی افغانی به اینا مذاکره بکنن. چیزی که در مذاکرات وجود دارم با چند بازه امریکایی ها توان سازش و اینجا یک اجماع را با چین و روسیه را با ارمانی است که
آقای محمود آوازتون قطع شده، میشه دوباره تکرار کنین بستانه؟ بله آقای محمود آواز مرا دارین؟ آقای نجیب محمود آواز شما قطع شده؟
بله
آواز مرا دارین؟
بله
آواز شما قطع شد، میشه که دوباره حرفایتان تکرار کنین از قسمت موضوعی که گفتین که طالبا با گروه های دیگه مذهبی در پاکستان هم در تماس هستن؟
خب ما میخواستم عرض بکنم که تنها گروه های گروه های دیگه در شرق میانه منافع مالی یا فکری طالبان را تسخیر نمی کنند. در پاکستان هم اینجوری اونا توجود داره با نظامی های پاکستان و از طرف دیگه میخواستم عرض بکنم که تا چه اندازه امریکا میتونه با چین و روسیه تفاهم را در قبال افغانستان ایجاد بکنه که میتونه فشار بسیار عمیق را برای طالبان ایجاد بکنه. یک در ضمنش دکترین امنیتی چین و روسیه در مسئله افغانستان فرق خواهد کرد. اونا با پاکستان در تماس هستن، رابطه نزدیک دارن و کوشش میکنن که منافع پاکستان در مسئله افغانستان حفظ بکنن. بس دیگر خود بین پاکستان ها
بس. آقای محبوب میشه که زیره موقعتون تغییر بتین؟ آواز بسیار قطع وصل میه.
آل سبایم درست میه؟
آل درست شد. آله
دو بازی منطقه‌ای است که بین پاکستان و بین هند وجود دارد. تا چی اندازه هر دو کشور که بیان خودم مشکل داره میتونه در مسائل افغانستان در عنوان دو بازیگار منطقه‌ای روی برنامه صلح کار بکنند. و بحث مهمتری که تا چی اندازه اجماع ملی که در داخل افغانستان شکل میگیره یک اجماع کلی بومی و افغانی است که اجندایی را که مثلا میتونند در خوب با هم تفاهم دارند. و این که جریانات سیاسی که در داخل افغانستان وجود داره هر کدامش صلح را از دید خود قرائت میتونه. عملا شما وزارت ملی میبینید که شخص رئیس جمهور با شخص رئیس اجرایه در خدمت مسائل صلح دو برنامه را ارائه میکنه و خصوص رئیس جمهور علاقه داره که تمام مسائل صلح از محوریت حکومت برنامه ریزی شوه و خودشان افکار برنامه صلح را در اختیار خود داشته باشه. در صورتی که به کشمکش های داخلی و بین المللی یک پاسخ صادق کننده داده شوه باورم این است که شاید طالبان مجبور شوند که تحت هر شرایط این فشار قبول بکنن و بیان به سلطن بدن. اما در صورت که نوی پراگندگی در داخل و نوی بیباوری در مسائل منطقی و جهانی وجود داشته باشه خیلی سخت است که ما در کوتاه مدت به یک سلطن پایدار در افغانستان دست پیدا کنیم.
ولی احتمال هم داره که تا دو هفته دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود و تا در نهایت یک ماه دیگر نتیجه نهایی انتخابات ایران شود و ما صاحب یک حکومت جدید در افغانستان باشیم که توسط یک رهبر مدیریت شود. فکر میکنین در اون صورت طالبا به گونه خود ناچار ببینن که با حکومت جدید وارد مذاکره شود؟
خب های کاش که ما بتانیم در 23 اقرب وقتی که نتایج ابتدایی اعلان میشه صاحب یک رئیس جمهور باشیم و دو طرف مقابل او را قبول بکنند. یعنی با کشمکش های بعد از انتخابات هم باید انتظار داشت به خاطر از این که حکمون از دو تیم که دیگر متهم به این میکنند که در انتخابات مداخله میکنند و باور ما این است زمانی که نتایج اگر به سود یکی از این دو کاندید پیشتاز اعلان میشه شاید که انتقادات راهپیمایی های صورت بگیرند و یک گزینه دیگه هم نیست که شاید انتخابات در دو بره. حتی که انتخابات به دور دو میره باور ما یه تا ماه حمل و تا ماه جوزا ما شاید انتخابات نداشته باشیم بخاطر مشکلات اقلیمی شما درک میکنیم. اون دوره ایست که میشه روی برنامه صلح کار بکنه اما اگر آقای غنی در قدرت باقی بونن تا چی اندازه حاضر است که با روند صلح که در حال شکل گیری است و این فرایند داره به یک جای میرسه اما هنگ خواهد بود. اما در صورتی که اگر بخواید با محوریت صلح از دیدگاه یا از چارچوب خودشان مطرح کردن پیش برن فکر نکنم که یک جنایت جنای افغانی است حاضر شود که این برنامه های را که در سطح منطقه و در سطح جهانی شکل گرفته ایره قبول بکنه.
تشکر. آقای طالقانی موقف حکومت افغانستان در مورد طالبان در 15 سال گذشته هم ولی در حال تغییر بوده. گاهی گروه را برادر ناراضی خطاب کرده و گاهی مخالف سیاسی و فقط در یک مورد رئیس جمهور غنی در جریان یک سخنرانیش در ولسی جرگ افغانستان بود که طالبان را تروریست خطاب کرد. گاهی هم حکومت افغانستان گفته که بدون قید و شرط و گاهی هم با قید و شرط آماده مذاکره است. اما برعکس حکومت افغانستان موقف گیری طالبان در مقابل حکومت افغانستان با ثبات بوده. همیشه گفته که حکومت افغانستان دست نشانده است و گفته که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنه. وضعیت به چگونه تغییر بکنه که طالبا در موقف گیریشان تغییر وارد کنن یا به عبارت دیگر از موقف گیری های دگم خود که از نظر حکومت افغانستان دگم است بگذرن و به منافع خود فکر بکنن؟
تشکر. یکی از سوالات بسیار جدی و مهم را شما مطرح کردین. او یه اشتباه سیاستمداران در افغانستان این هست که جگاه دوست دائمی ندارن و دشمن دائمی ندارن و در این حال دشمن های استراتژیک افغانستان به گونه تعریف نمی شود. متاسفانه در گذشته ها ما می دانیم که جریان گروه طالبان به عنوان یک جریان بنیانگرا جریان افراطی و در این حال که تعریف کننده کشورهای خارج از افغانستان هستند و قدرت های بزرگ اینا را مدیریت و کنترل می کنند که اهداف بسیار کلان در زیر چتر این عنوان میخوان با او دست پیدا بکنن و به دست بیارن. اما دولت افغانستان هیچگاهی آماده نشد که گروه طالبان از آوان تأسیس حکومت به عنوان دشمنی اصلی مردم افغانستان به رسمیت بشناسند. من فکر کنم یکی از دلایل بسیار مهمی که اتفاق نیفتاد و طالبان به عنوان دشمنی اساسی مردم افغانستان به رسمیت شناخته نشد این بود که تعدادی از سیاستمداران در حکومت افغانستان سخنگویان طالبان در زمانشان بودند، یا اینکه از چهره های مهم و مطرح طالبان بودند، با طالبان هم نوایی داشتند، همسویی داشتند و حتی مبلغین اساسی در کشورهای دیگر در میان طالبان فعالیت میکردند. با توجه به حضوری از او در میان طالبان در یک زمانی یا در زمان اوج رشد و تثبیت طالبان در منطقه، اونا به عنوان افراد طالبانیزم به رسمیت شناخته شده بودند. دلیلی که اینا آمدن به انواع مختلف و القاب مختلف دادن برای طالبان با یک طالب ناراض، این اصطلاحاتی بود که در ادبیات سیاسی افغانستان متاسفانه به مورد به کار برده شد، به خاطر که ما برادر ناراضی را با یک دشمن دیرینه، دشمن خشونت طلب، دشمن اساسی و بنیادی از لحاظ فکری، از لحاظ جغرافیایی و به انواع مختلف آمدیم با یک معیار برادرانه ما مقایسه کردیم. بعد دوباره آمدن به قول شما طالب معتدل و غیر معتدل مطرح کردن. من فکر کنم این بدترین ادبیات بود که در جامعه افغانستان به وجود آمد. اشتباهات کلان سیاسی ما هم با این ادبیات رقم خورد که به تدریج طالبان در میان مردم افغانستان جایگاه پیدا کردن، به تدریج رسوخ کردن و حتی ادبیات طالبان گاه گاه ما در آوان حکومت ها دیدیم که در افغانستان از رسانه افغانستان مطرح شد و به خور مردم داده شد و حتی برخی از رسانه ها، برخی از چهره‌های سیاسی ما به صورت مستقیم به تدریج از پایگاه رسانه افغانستان به دفاع برخواستن، دیدگاه طالبانه، طرح طالبانه، اندیشه های طالبانی را تبلیغ کردن. که فکر کنم به تدریج این ادبیات وارد ادبیات جریان سیاسی شد، جریان سیاسی و آماده پذیرش اندیشه های طالبانی در افغانستان شدن. و بعد بحثی که فکر کنم به مورد بود و حتی مخالف یک نظام سیاسی یا تشکل سیاسی و حتی حکومتداری در یک جامعه بود، این بود که آمدن بحث چی را مطرح کردن که طالب معتدل و طالب غیر معتدل و بعد جایگاه طالبان را در جامعه افغانستان مطرح کردن و حتی یک زمانی آمدن با طالبان تفاهم نامه مشترک امضا کردن و مناطق را برای طالبان اختصاص دادن که بزرگترین اشتباه زمانهایی بود که والیای دولت افغانستان در برخی از ولایات جایگاه امنی برای طالبان تعیین کردند که تعیین محل یا مکانهای امن برای طالبان باعث شد که واقعا بخشی از زونهای افغانستان از لحاظ امنیتی با تهدید جدی روبرو بکنند و زمینه و شرایط برای جلب و جذبشان فراهم شود.
تشکر آقای نجیب. میربالی کوتاه مختصر بگوین.
در مجموع روند ادبیات سیاسی سیاستمداران برای طالبان جرأت دادن تا جایگاه سیاسی در جامعه افغانستان پیدا بکنند و به تدریج پایگاه مردمی طالبان در افغانستان باعث شدن که دنیا و جامعه بین المللی و حتی به قول شما ناتو هم اعتراف بکنن که این جنگ و مبارزه با طالبان راه پایان خشونت در افغانستان نیست و اونا را به عنوان یک بخشی از سیاسی کلان در جامعه افغانستان به رسمیت شناختن. که این اقداماتی بود که پشت سری هم با یک برنامه تکتیکی توسط برخی از چهره‌های سیاسی نظامی افغانستان مطرح شد و باور شخصی ما که این اهداف و این برنامه ها به صورت مدیریت شده پیش آمد و یک برنامه های دراز مدت بود که وی امروز نتیجه شما میبینیم که به نفع مردم افغانستان متاسفانه تمام نشده.
آقای نجیب، گروه طالبان را صرف نظر از اینکه خودشان خود چی خطاب میکنن، امارت اسلامی یا آنچه حکومت افغانستان گفتم، برادر ناراضی، در برخی مواقع مخالفین سیاسی مسلح، در عمل طالبان چگونه یک گروه است بر اساس تعریفایی که از گروه های مسلح داده میشه؟
خب یک تعریف بسیار سخت کار بوده که بگویم طالبان چینه در جریان است که باید تعریف شود. از طالبان قسمی که آقای طالقانی گفت برنامه طالب کنراو، طالب تندراو تعریف های شده، برادر خطاب شده، توریست خطاب شده، حاضر به خاطر خطاب شده، اما صادر نیست که به عنوان یک جریان مخالف دولت که تمام دز داره و در صدر کسب قدرت است و حمایه بین المللی داره اگر ما تعریف کنیم بیشتر است. ببینیم زمانی که میخواین شما به براندازی یک نظام اقدام بکنین، دیگه بعضی چیزها را بران ایدئولوژی میسازین، پول را که به دست میارین و جنگ افزار را که به دست میارین او را مشروع میدانین، حتی او را حلال میدانین و با کسانی که میجنگین او را کافر خطاب میکنین. در نهایت یک پرابلم بوده که همیشه بالای شانه های حکومت های افغانستان سوار بوده. من یکم به عقب میرم، از زمانی که در طول 40 سال همیشه یک کشور خاص مشخص مخالفین افغانستان حمایه میکرده، مثلا در مقابل حزب دموکراتی خلق افغانستان مجاهدین در پاکستان بودن به شکل از اشکال از پاکستان حمایه میشدن. زمانی که مجاهدین خودت گرفتن به شکل از اشکال طالبان حمایه میشدن، یک بخش از مجاهدین توسط پاکستان حمایه میشد. اکنون که داریم یک نظام دموکراتیک که تجربه میکنیم، طالبان بار دیگه از یک سمت حمایه میشه. یعنی ما در حقیقت تنها با یک دشمن داخلی سر کار نداریم، بلکه این دشمن ابعاد خارجی داره، توسط بیگانه ها حمایه میشه. در حقیقت به عنوان یک لشکر هستن که نیابتن برای یک کشور دیگر می جنگن و در عین حال شبکه های مخالف دموکراسی که در شرق میانه حضور داره و در جاهای دیگر حضور داره با اینا رابطه داره، کانال داره، حمایه میشن. پس ما در حقیقت با یک اختاپوت سر کار داریم که شاخ و پنجهش خیلی قوی است و در هر جا میتونه نفوذ داشته باشه. اما در واقع کاری که دولت افغانستان میتونه، باید در قدم اول اجماع بین‌المللی را ایجاد بکنه، صلح تشریفاتی یا صلح سلیقه‌ای را مطرح نکنه، بلکه صلح مطرح کنه که در اون همگی بدانند که یک فداکاری برای صلح وجود داره. یک دو، نباید ما برای بقای خود در قدرت پل‌های عقب‌گرد خراب بکنیم، گاه با این گاه با هم. اما در صورتی که ما یک اجماع یا یک حرکت بین‌المللی که برای صلح شکل گرفته با او امضام هم نظر باشیم، حداقل در سطح بین‌المللی یک تعریف از ما وجود خواهد داشت، یک دولت هست که میخواهد برای مردم خود کار بکنه، جنگ ختم بکنه و امیال افکار شخصی در برنامه صلح باشد. به اندازه که ما با طالب مشکل داریم، به مو اندازه نخبه های سیاسی ما کمتر و مسائل ملی فکر کردن یا منافع ملی یا امنیت ملی برشان زیاد مطرح نیست. درست است که ما میجنگیم، درست است که سرباز ما از مرزها دفاع میکنه، در داخل با تروریست ها جنگ میکنه، اما سایل دیگه هم وجود داره که بجای اون ریختاندن یک سرباز از طریق دیپلماسی، از طریق فشارها، از طریق تنیمها با دوستان بین‌المللی راههایی را جستجو بکنیم که در کوتاه مدت بدون خونریزی به یک صلح پایدار دست پیدا بکنیم.
تشکر آقای نجیب.
به هر انداز که ما میله های تفنگ استفاده میکنیم و خوده ها را بیشتر بسازیم.
یک جان سپاس. بین اول سوال آخر آقای طلاخانی، گروه طالبان واقعا دنبال چی هستن؟ برگشت امارت اسلامی و یا مشارکت در قدرت سیاسی و هم از طریق انتخابات؟ فکر میکنین که چنین چیز طالبان تر بتن؟ بسیار مختصر بگوین.
تشکر. شما دیدین که در زمان مذاکرات قول دادن به نماینده ایالات متحده آمریکا و همچنان برای مردم افغانستان که ما از کلمه امارات یا واژه امارات در توافقنامه سیاسی ما استفاده نمیکنیم. اما او متن توافقنامه یا مستند توافقنامه که وقتی به حکومت افغانستان رسید و همچنان برای چهره‌های سیاسی و نهادهای مدنی، اینا دیدن که امارت اسلامی در سند توافقنامه سیاسی وجود داره. این نشان میده که گروه طالبان هیچگاه از اهداف استراتژیک یا اندیشه‌های فکری خودشان عقب نشینی نکردند و عقب نشینی نخواهند کرد. اونا دارای یک خواستگاه فکری کلان هستند و به دنبال تحقق و زمینهای تطبیقی و تلاش میکنن و هیچگاه اهداف کلان استراتژیک خود فراموش نمیکنن. اهدافشون مشخص است، دیدگاهشون روشن هست و شما دیدین که در طول 18 سال و حتی همین در 2 سالی که بحث مذاکرات مطرح شده، از هیچ مورد خاصی که به عنوان اهداف کلان مدت، دراز مدت و دیدگاه ایدئولوژیکشون هم مطرح میکنن عقب نشینی نکردن.
تشکر آقای طلاخانی. برنامه ما تقریبا به پایان رسیدن. تشکر، یک جهان سپاس. تشکر از مهمانان برنامه امروز و نجیب محمود استاد فکلته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و اسام الدین طلاخانی عضو ارشد شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان. تا برنامه بعدی ایام به کامتان.
ده